أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در این مقام در صدد این برآمدن که شواهدی و وجوهی برای تعمیم اعتبار یقین و عدم رفع ید از یقین بیان بفرمایند. یکی از اون وجوه این بود که ظاهر فإنه على یقین من وضوعه این است که در مقام تعلیل است، همون که ایشان به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه جمله فإنه على یقین من وضوعه را علت قائم مقام جزا دانستند. و بناءً على هذا باید ببینیم چگونه این بیان دلالت دارد بر تعمیم و عدم اختصاص اعتبار استصحاب در خصوص باب وضوع. وجه تعمیم گرچه عرض شد ولیکن اشاره می شود که مراد از تعلیل در اینجا نه به معنای علیت اصطلاحیه که سبب باشد و به معنای سبب فاعلی به تعبیر دیگر، بلکه به معنای وقوع مورد در تحت یک عنوان کلی که محکوم است به یک حکم مفروغ عنه، یا مفروغ عنه از شرعن یا در نزد عقلا. پس این مورد که عبارت است از یقین به وضوع از موارد اون عنوان کلی یقین است که به لحاظ وساقتی که دارد رفع ید از او نمی شود. و واضح است که هر موضوع کلی نسبت به حکم مترتب بر او به منزله مقتضی هست نسبت به مقتضا، چون موضوع مقتضی حکم است به لحاظ اون غایتی که در اون موضوع وجود دارد و مترتب می شود بر اون موضوع در خارج، فلذا محکوم می شود به حکم. پس تعبیر موضوع که در حقیقت مقتضی هست به نسبت الالحکم تعبیر به علیت، تعبیری است عرضی، نه تعبیر حقیقی. و اقتضا هم واضح است که به نحو اقتضاء غایت که دائی می شود بر حکم به نسبت به ذوالغایه هست. پس بنابراین هر غایتی چون مقتضی ذوالغایه هست لحاظا تعبیر می شود از او به عنوان علت بالعرض. و خب ما اگر تعلیل در اینجا را به معنای ادراج مورد در تحت عنوان کلی بدانیم، باید اون عنوان کلی محکوم به حکم باشد سابقا و از حکم او ما فارغ شده باشیم. اگر ما اون حکم کلی را قبلا به هر حال مشخص نکرده باشیم، یا از نظر شرع یا از نظر عقلا، معنا ندارد که بگیم این مورد از موارد اون کلی است و از مصادیق اون عنوان کلی است. پس قهرن تعلیل به این معنا که به معنای ادراج مورد در تحت عنوان کلی موقعی صحیح خواهد بود که حکم مترتب بر موضوع کلی قبلا ثابت شده باشد و مفروغ عنه باشد برای ما، حالا یا شرعا یا عند العقلا. و در اینجا واضح است که مفروغ عنه بودن حکم روی یقین از تحت از نظر شرع واضح است که وجود ندارد، چون این معنا قبلا از نظر شارع بحث نشده است و این موضوع در لسان شارع که یقین به ما و یقینون در لسان شارع نیامده است، بلکه در نزد عقلا این معنا قابل قبول هست، زیرا یقین دارای وساقت است و در مقابل شک به یقین می شود تمسک کرد و از او رفعیت نکرد. و قهرن از نظر عقلا وقتی یقین یک امری است وثیق و قابل اعتماد و قابل تمسک نگاه میکنیم آیا در نزد عقلا متعلق یقین که در محل بحث ما وضوع هست دخالت دارد در این وساقت یقین؟ پرواضح هست که از نظر عقلا متعلق یقین هیچ نقشی ندارد، اونی که مهم هست و عمده هست خود یقین هست که دارای وساقت است، چون امری است که در قلب انسان و در نفس انسان وجود پیدا می کند و احتمال خلاف درش نیست. تزلزل در یقین به عنوان یک وصف نفسانی وجود ندارد در قبال شک و سایر امور مثل ظن و وهم که در اینها به هر حال تزلزل هست، حالا با علاوه اختلاف مراتبی که در تزلزل اونها وجود دارد. اگر بنا باشد بنابر این بیان خصوصیت متعلق دخالت داشته باشد در این که ما اخذ یقین کنیم و به شک اعتنا نکنیم، در این صورت این حکم کلی قهرن حکم کلی تعبدی می شود، برای خاطر اینکه از نظر عقلا که متعلق نقشی ندارد. اگر ما متعلق را دخیل بدانیم در تمسک به یقین در مقابل شک، قهرن این ممحض می شود این بیان که فإنه علی یقین من وجوده در تعبدی بودن، و وحد از آنه که تعبدی شد از فرض اندراج مورد در تحت عنوان کلی که مفروغ عنه باشد حکم او اندل اغلا خارج می شود. دیگه بحث این که تعلیل در اینجا به معنای ادراج در مورد در تحت عنوان کلی بودن از این معنا خارج می شود و قهرن در اینجا یک بحث تعبدی محض است. و حال اون که پس بنابراین ما از یک طرف حکمی بر عنوان یقین از ناحیه شارع قبل از این بیان نداریم که روی عنوان وصف یقین بدون در نظر گرفتن متعلق او شارع حکمی آورده باشد که بعد یقین من وضوعی را از مصادیق اون عنوان کلی و اون حکم کلی شرعی بدانیم، این مورد را از مصادیق اون بدانیم. یقین به ما هو یقینان که به عنوان یک موضوع در نظر شارع و در شریعت که بحث نشده از او، تا ما بعد بیاییم در اینجا بگیم که پس بنابراین محل بحث ما از مصادیق و جزئیات اون قضیه کلیه است. این که نیست، پس چیزی که باقی میماند عبارت از مسئله مفروغ عنه بودن اندل اغلا. اگر مفروغ عنه اندل اغلا معیار باشد، بنابراین تعلیل به معنای ادراج مورد در تحت عنوان کلی در صورتی صحیح خواهد بود که ما اون چرا که در نزد اغلا معتبر است بدون تصرف در او و بدون کم و زیاد کردن همون رو معتبر بگیریم. خب واضح است در نزد اغلا یقین به ما خب یقینون مورد اعتبار و مورد اعتناء است، در متعلق هیچ خصوصیتی وجود ندارد. پس تعلیل به معنای ادراج مورد و رعایت و هیچ امری در خصوص در متعلق برابر مورد نظر نیست. نهایت این مطلبی هم که عرض کردیم که باید در بحث ادراج مورد یک به اصطلاح نکته‌ای وجود داشت و اون این که ما موقعی بحث جزئی و صغروی میتوانیم داشته باشیم که از قضیه کلیه فارغ شده باشیم، و اون این که قبلا بحثی از این قضیه کلیه در شریعت نشده است. این اشکال قابل جواب است، برای خاطر این که در تعلیل اصطلاحی که شی به معنای سببیت باشد در اونجا واضح هست که ما باید قبلا اون کبرای کلی که به عنوان سبب هست را مسلم بدانیم و نتیجتا بعد از اون بحث بکنیم در صغریات و در صغرا بحث داشته باشیم. ولی اگر تعلیل به معنای ادراج مورد است که در محل بحث ماست، اینجا لازم نیست فراغ از اون کبرا سابقا حاصل شده باشد و مورد را از مصادیق و از جزئیات آن بدانیم. وجهش هم این است که ما می توانیم به همون بیانی که در مورد جزئی و بحث صغروی بحث می کنیم، در همونجا بیان کلی را هم لحاظ داشته باشیم. اگر ادراج مورد تحت عنوان کلی این منظور نظر باشد، ثبوت و حکم برای اون عنوان کلی قبلن ثابت شده باشد واجب نیست، یا حتی عقلن ثابت شده باشد بلکه میتوانیم ما حکم برای اون عنوان کلی را به نفس این بیان بیان کنیم. خب پس بنابراین لحاظا تا اینجا دلیل اول بر تعمیم روشن شد. دلیل دومی که صاحب کفایه بیان فرمودند برای تعمیم این است که می‌فرمایند ما انه لا موجب لاحتماله الا احتمال کون اللام فی الیقین للعهد اشاره الى الیقین فی فانه على یقین من وضوئه مع ان الظاهر انه للجنس كما هو الاصل فيه. حاصل این وجه این است که ما اختصاص را نمی توانیم در اینجا قائل بشویم مگر از این ناحیه که بگیم الف لام در فانه على یقین من وضوئه ولا ينغز الیقین بشک، الف لام در الیقین الف لام عهد باشد، شبیه این که گفته می شود در آیه شریفه ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، الف لام الرسول الف لام عهد است، یعنی همون رسولی که فرستاده شده است به سوی فرعون همون رسول را فرعون نافرمانی کرده است. خب این احتمال الف لام برای عهد بودن در مورد روایت مورد قبول نیست، زیرا ظاهر این است که الف لام برای جنس است و اصل اولی هم این است که الف لام برای جنس باشد، مگر اینکه یک قرینه وجود داشته باشد که اون قرینه ما را ملزم کند که حمله بر عهد بکنیم، و چنین قرینه ای در محل بحث ما وجود ندارد. حالا مرحوم صاحب کفایه اینجا ادعا می فرمایند که اصل در الف لام این است که الف لام برای جنس باشد. نهایت از نظر مرحوم ها شیخ و بسیاری از اکابر و اهل فن در علوم ادب واضح است که این اصلی که ایشان ادعا کرده اند معلوم نیست که مستند او چی باشد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما در بحث الف لام در بحث الفاظ در اونجا گفتیم که الف لام برای صرف اشاره به مدخول هست و جنسیت استفاده می شود از وضع الفاظ در مقابل تبایع مهمله، یعنی لفظ وضع شده است برای موضوع له به عنوان طبیعت مهمله، یعنی قطع نظر از اینکه استقراق مراد باشد یا افراد مراد باشد، هیچ یک از اینها یا معهود مراد باشد اینا نیست. استقراقیت یا عهد اینها به دلیل دیگری استفاده می شوند، نه اینکه از خود الف لام چنین چیزی فهمیده می شود. لذا خود صاحب کفایه البته یک مطلبی دارد که حالا مورد قبولم نیست، ولی کن ادعا کردن در بحث الفاظ عموم که عبارت شد این است، می‌فرمایند ظاهر این است که لام مطلقا برای تزیین هست، مثل الف لام الحسن و الحسین سلام الله علیهما. خصوصیات را هم قبول دارن که می‌فرمایند با قرائنی است که به خاطر اون قرائن خصوصیتی ادعا می‌شود دون خصوصیتی دیگر. پس دلالت بر عموم، دلالت الف لام بر عموم از ناحیه وضع نیست که در اینجا می فرمایند از ظاهر انه للجنس کما هو الاصل فیه، پس این اصل اساسی در حقیقت ندارد. لام یک نکته هست، البته لام چون برای اشاره به مدخول است و فرض این است که مدخول الف لام جنس یقین است، پس قابلیت استغراق پیدا می کند به ضمیمه مقدمات حکمت. و مقدمات حکمت هم در فرضی تمامیت دارد که در کلام دلالتی بر خصوصیت در طبیعی و در اون جنس وجود نداشته باشد، یا به اصطلاح قدر متیقنی در مقام و محاوره وجود نداشته باشد که ما ملزم نباشیم از ناحیه عدم بیان او به دال آخر نقض غرض. در این صورت واضح است که ما استقرار را می توانیم از باب به اصطلاح مقدمات حکمت و اطلاق استفاده بکنیم. قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است و فرض این است که اضافه یقین به من وضوعه این صلاحیت دارد که متکلم به این اضافه اعتماد کند. پس بنابراین در اینجا کلام محفوف است به چیزی که احتمال غیب بودن او می شود و دافعی برای این احتمال ما در اینجا نداریم. بنابراین پس اطلاق هم مفید فائده نیست و از اطلاق هم نمی توانیم استفاده این معنا رو بنماییم که مراد در اینجا عموم هست و خصوص. پس بنابراین نه وضع الف لام برای جنس قابل قبول است و نه از اطلاق در مورد بحث می توانیم استفاده به اصطلاح عمومیت داشته باشیم. پس این دلیل دوم در حقیقت از ناحیه از مرحوم صاحب کفایه قابل قبول نیست. حالا مرحوم نائینی رضوان الله علیه بیانی در اینجا دارن که اضافه یقین به حکم در این مقام دخالتی ندارد، یعنی این من وضوعی هیچ نقشی ندارد و تعمیم را می شود استفاده کرد. می فرمایند ذکر متعلق یقین در روایت به خاطر این است که یقین چون از صفات حقیقیه ذات الاضافه هست، لذا باید یقین به یک چیزی اضافه بشود. یقین به ما هو و یقینون بدون اضافه به شیء در نفس انسان قرار نمی گیرد. چون نفس یقین از اوصاف ذات و اضافه هست، از این جد اضافه به وضو شده است و اشاره به این معناست. پس اضافه به خصوص وضو خاطر این است که اضافه خارجیه در مورد سؤال سائل در خصوص وضو بوده است. پس این اضافه هیچ دخالتی در تخصیص حکم به خصوص وضوع ندارد. پس بنابراین بیان صاحب کفایه در این مقام تمام خواهد بود، نه از باب استفاده جنس و عمومیت از وضع الف لام یا از باب اطلاق، بلکه از صفت یقین این تعمیم را استفاده می کنند. این بیان در حقیقت قابل اشکال است، زیرا خلاصه فرمایش ایشان این است که اضافه یقین به متعلق مثل وضو در محل بحث ما، این اضافه دلالت ندارد مگر اینکه بخواد بفهماند که یقین از اوصاف حقیقی ذات و اضافه است، مثل دلالت نفس یقین بر این معنا. بنابراین اضافه به معنای دخالت داشتن در موضوع حکم نیست تا مانع از تعمیم در باب حجیت استصحاب و مانع از تعمیم در دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب در همه موارد بشود، زیرا ذکر اضافه خلاصه در استفاده یقین استفاده اطلاق از یقین ضرری نمی رساند. ولی این فرمایش ایشان اثبات مدعا که تعمیم در مورد صحیح باشد را نمی نماید، چون هیچ ملازمه ای بین مقام ثبوت و مقام اثبات وجود ندارد. برای خاطر این گرچه اشکالی در این نداریم ما که یقین ثبوتن امر توقفی است، امر تعلقی است، مثل حب و بغض و امثال ذلک از صفات حقیقیه ذات الاضافه. پس باید یقین متوقف است بر وجود متیقن در حول نفس، در لوح نفس که وعاء صور علمیه است. حصول یقین به طور مطلق بدون متعلق یا به صورت مهمل این معقول نیست، ولیکن ذکر متعلق یقین دائما در مقام اثبات این ملازم نیست که ما همیشه در مقام اثبات هم ذکر متعلق بکنیم و دلالت هم ندارد ذکر در مقامی که ذکر شد، مگر بر این که تنبیه بکند بر این که یقین از صفات به اصطلاح حقیقیه ذات الاضافه است، به حیثی که دلالتش بر این معنا منحصر نیست. شاهدش این است که ما در بعضی از موارد بدون ذکر متعلق در روایات دیده ایم. مثلا در بعض از روایات دارد من کان علی یقینین فشکه و لا ینقض الیقین بشک، اصلا ذکری از متعلق به میان نیامده است. و اما مواردی که هم ذکر شد احتمال دخالت رو ما میدیم، همین مقدار که احتمال دخالت وجود داشت در نسبت به موضوع همین کفایت میکند در این که اطلاق منعقد نشود، مثل سایر عناوینی که در بنقام خطاب اخذ بشود. واضح است که این احتمال دخالت مندفع نیست مگر به قرینه، لذا صرف احتمال دخالت داشتن و تنبیه بر اینکه یقین از صفات حقیقی ذوات الاضافه است، هر دو موجب این می شود که ما نتوانیم استفاده اطلاق بکنیم، چون هر دوش محتمل است. نتیجه مجمل می شود این اضافه که نمی دانیم این اضافه برای بیان این است که یقین از صفات ذات و اضافه است یا برای بیان این است که به اصطلاح ما در اینجا دخالت می دیم برای این موضوع. پس احتمال دخالت هم وجود دارد کما اینکه احتمال عدم دخالت هم وجود دارد. اگر احتمال آمد واضح است که انعقاد اطلاق منعقد نمی شود. پس این وجه دوم در حقیقت اثبات مدعای مرحوم صاحب کفایه را نمی نماید. و اما وجه سوم ان شاء الله تعالی صلی الله علیه و آله و طاهرین.